هفته نبوده
معلومه. پس اینکه دیروز هم میگفتیم، پریروز هم گفتیم، زندگی دنیا به نحو اضافه ها، حیات دنیا میتونه لعب نباشه، چون جناب یحیی میخواد بگه که ما برای این خلق نشدیم. پس حیات دنیا به نحو اضافه الزاما لعب نیست. البته بعضی هم حیات دنیاشون الحیات دنیا هست و لحب و لعبه، اما همگان اینجوری نیست. این یه نکته. نکته یه دیگه، آتیناه الحکم. اگر دقت کرده باشید میدونید در قرآن گاهی واژه علم به کار میده، یعلمهم یا علم، گاهی واژه تعقل، تدبر به کار میره، گاهی هم واژه پرورش فارسی تزکیه، تقوا، گاهی کلمه معرفت. حالا تو قرآن فکر نمی کنم، الان یادم نمیاد این ماده معرفت، ولی گاهی هم کلمه حکمت، آتیناه الحکم. خب اینا ببینید از همون عناوینی هستن که متقاربت المعانی هستن و لذا ممکنه بعضی وقتها بعضی هاش اشتباه بشه، ولی در واقع اونی که خیلی در قرآن مورد عنایت همین حکمه، همین که بعضی جاها میگه حکمت. چون قرآن میدونید کل زندگی دنیا رو میگه قلیل، ناچیز. حالا این زندگی دنیا شامل جن، انس، اگر حتی بگیم فرشتگان، چون در یه روایت فرمود فرشتگان که در زمین هستن، جنی که در زمینه، انسی که در زمینه، تعدادش یک دهم فرشتگان عالم آسمان دومه، اون یک دهم آسمان بعده، اون یک دهم آسمان بعده، تا میرسه به سرادقات که دیگه مثلا حساب از دست میره. اینا همه جز دنیاست، ولی خدایی که همه اینا رو میگه قل متاع الدنیا قلیل یا ناچیز، حکمت رو به خیل کثیر معنا میکنه. حکمت غیر از علم، غیر از حتی تقواست، اون که انسان بتواند در بزنگاه ها تصمیم صحیح بگیره، در بزنگاه ها وجودش وجود انفع بشه. گاهی گفته میشه بصیرت، گاهی گفته میشه حکمت، تو روایات خیلی میگن بصیرت، تو قرآن ماده حکمت. خب این نکته ایست، نگفت آتیناه العلم، چون ما للعب خلقنا جواب یک عالم نیست، حتی جواب یک شخص با تقوا نیست، جواب یک شخص حکیمه، جواب یک شخص بصیره، یک حکیمه که میگه ما للعب خلقنا. این هم باز یه نکته ای که از آیه در میاد، یعنی ارتباط آتیناه الحکم با این حدیث مشخص میشه. نقطه ای که من باعث شد این حدیث و دوستان محضر شما بحث چهارشنبه انتخاب کنم اینه که خب حالا ما یه سرگرمی هایی داریم، یه بازی هایی داریم که واقعا بازیه و انسان هم اونا رو بازی حساب میکنه، بازی انگاری میشه، واقعا هم بازیه، مثل کاری که مثلا بچه ها میکنن، خب واقعا بازی، حقیقتا بازیه و بازی انگاری هم میشه. اما مطلب اینه که بعضی وقتها خیلی از چیزایی که بازی اینجاست که انسان در واقع زنگ خطر به صدا در میاد، اینه که بازی است ولی جد انگاری میشه. برای انسان یک جد، یک برنامه میشه تو زندگی. اینجاست که خطر پیش میاد. مثلا میبینید طرف 80 سالشه، 90 سالشه، من دیدم ها، این چیزی که میگم حد نیست دیگه، نهایتا حالا یکی دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، باور کنید یک مسائلی رو عنایت میکنه، توجه میکنه که برای جوانها بازیه. یعنی برای کسی که هنوز میخواد 50 سال عمر کنه، هنوز میخواد 60 سال عمر کنه، برای اون بازیه دیگه. حالا این آقای که مثلا لب پرتگاه دیگه، حالا نهایتا هم مهیام بشه، فرصت استفاده نداره. اون نهایتا مثل آخرین لحظه که کسی میخواد روزه بگیره، یک دقیقه مانده، نیم دقیقه مانده به اذان غذا آماده بشه، حالا هرچند غذا لذیذ باشه نمیتونه بخوره، بره برای بعد، حالا اون باز افطار میخوره، داغ میکنه افطار میخوره، اگه افطاری هم تو کار نباشه. بعضی وقتا اینطوری، یعنی ما یک دقیقه مانده به اذان که باید روزه رو شروع کنیم، دنبال غذای لذیذ و غذای مطبوع هست که وقتی آماده شد تازه باید بذاریم و بشیم، یعنی نخواه. این رو من اسمش میذارم همین جدینگاری بازی ها، بازیچه ها. حالا باز ببینید بعض وقتا آدم توجه داره به این مطلب، مثل کسی که میدونه یه کاری گناهه ولی میکنه، میدونه اشتباهه ولی خب بعضی وقتا از این بدتر جهل مرکب هم هست. یعنی جد انگاری میکنه بازیچه رو و به این جد انگاری هم علم نداره، میشه جهل مرکب. و تو زندگی هم هست دوستان، فقط کسی باید بتونه این رو از خودش دور کنه. و همین خاطر بعضی از عرفا گفتن همون خنده و تعجبی که شما نسبت به حرکات یک بچه میکنید، بعضی ها نسبت به حرکات شما دیدید که علاقه دو تا بچه دعواشون میشه، سر هم حتی پنجه میزنن چهره همدیگه، صورت همدیگه زخم میکنن سر مثلا یه چیز موهومان نشستیم، حالا یا میخندیم یا تعجب میکنیم. اطمینان دارید که بعضی ها، من جسارت نکنم خودم رو عرض کنم، بعضی ها به زندگی من همین برخورد رو نکنم. یا مثلا خود من و شما، حالا گاهی وقتا مثلا در یه شهری فرض کنید انتخابات میشه، مثلا دو تا کاندید به جان هم میفتن، هم دیگر رو تصدیق میکنن، من و شما نگاه اینا میکنیم میخندیم، میگیم چه آدم های کم عقلی، غیر حکیمی، چه کاریه؟ برای من و شما خب اینا بچه که نیستن، اینا 40 سالشون، 50 سالشونه. باز بعضا نسبت به حرکات ما، یعنی اگر یه فرشته‌ای ناظر بر کار ما باشه، ببینه ما مثلا به چی دلخوش میکنیم، گاهی به یه پژوهش، گاهی به یه حتی تحقیق، گاهی به یک کلاس، گاهی به یک نمیدونم مسجد، ولی تهش هم چیزی نیست. یه قضاوت‌های ما میکنیم. همیشه باید ببینیم دیگران نسبت به این کار چه قضاوتی میکنن. این مهمه. بلا انسان هم خودشو مهم میدونه، هم کارهاشو مهم میدونه. اینه که این جناب فرمایش یحیی شاید برای ما چیز تازه‌ای نداشته باشه. حالا برای اون بچه ها مال لعب خود هممون میگیم، یعنی از جناب یحیی نمیشنیدیم، میدونستیم مال لعب خلقنا، اما بحث در تطبیقات و مصادیقشه که انسان چجوری بررسی کنه. باید دوستان زندگی علما رو از منابع معتبر، من گاهی که اینو میگم میترسم از این زندگی گاهی وقتا افرادی تو خواب و بیداری و نمیدونم همسایه چی میگفت و بعضی از این کرامت‌های عجیب و غریب زندگی علما اون مسیر خودش رفته. اینا خب باید شسخ دور، اینا رو نباید تمسک کرد، نباید برای مردم هم نقل کرد. ولی خب بعضی از بزرگان ما زندگی علما رو نوشتن، بعضا دست نوشته خودشون هست. خب علمای بزرگی بودن، اهل گدافه‌گویی نبودن، گدافه‌نویسی نبودن، حالات علما رو از گذشتگان نوشتن. حالا باز بعضی مثلا ساده بودن، بعضی مطالب رو نوشتن که خب نواستی نوشتن، ولی در مجموع آدم زندگی اینا رو و هر دو طرف رو میبینه. یعنی هم کسانی رو میبینه که واقعا گفتن ما لله به خلقنا، حالا به قول امروزی هم تو گفتگوشون بوده، هم تو گفتمانشون، تو فرهنگشون، تو شخصیتشون. اما بعضی ها نه، به خرد این شوخی ها رو جدی گرفتن، بازی ها رو جدی گرفتن، بر اساس این جدی هم برنامه ریزی کردن، جدی انگاری که انسان تأثیر میخوره. امیدواریم واقعا گاهی وقتا آدم باید به خدا پناه ببره، چون دچار درد توهم میشه، ام دردها درد توهم، و لذا خیلی وقتا جدی انگاری میکنه مسائلی که هیچ باری نداره، شوخیه و بازیچه است. حدیثی که نقل کردم عرض کردم براتون، همون بعد جلد 3 نور الثقلین صفحه 325. و اما بسم الله الرحمن الرحیم برگردیم به فقهمون. اینم بعضی از دوستان چند بار تذکر دادن راجع به همین نشست چهارشنبه و پنجشنبه. من خلاصه ای رو عرض میکنم، گرچه خب خیلیاتون بودید اونجا، مخصوصا چهارشنبه رو برای چشم ما روشن بود به وجود شما عزیزان، ولی خب اکثرا هم دوستان هم نبودن یا نتونستن بیان یا جا نبود یا گفتیم هم محدود باشه. من در حد مثلا 4-5 دقیقه یا اشاره بکنم موضوع رو، دیگه انشاءالله خودتون دنبال کنید، حالا اون از آثارم که میاد ملاحظه بکنید. ببینید ما حالا خیلی فشرده عرض بکنم، در اصطلاح میدونید یک سلاح‌های کشتار جمعی داریم، حالا امروز دیگه کشتار جمعی کمتر میگن، میگن غیر متعارف، و یه سری سلاح‌های متعارف داریم. سلاح‌های غیر متعارف رو تقریبا اینجوری معنا کردن که میگم تقریبا، چون جزئیاتش اختلافه، ولی در اون توافق پاریس در 1954 کشورها جمع شدن یک تعریفی رو ارائه دادن، 1954 گفتن سلاحی است که اولا بی‌محابا عمل میکنه، یعنی تخریبش محدود نیست، و بدون تفکیک عمل میکنه. چون یک اصل مهم میدونید در حقوق، اصل تفکیکی که در اسلام هم داریم، تفکیک رزمندگانی که اومدن به جنگ از غیر رزمندگان، پیر زن، پیر مرد، بچه، حیوان، درخت، محیط زیست، که در فقهمون هم مفصل داریم. اینا میگن سلاح‌های غیر متعارف. باز اخیراً گفتن حتی اینم نباید بگید، باز یه سلاح‌های نمیدونم انهدام جمعی کمی بالاتر مثلا. این سلاح‌ها سلاح‌هایی است که اصلاً نمیشه کنترل کرد. اینو از همین اول داشته باشید، چون تا میگی میگه آقا ما چه اشکال داره داشته باشیم نظامی‌ها رو می‌زنیم. یعنی اصلاً تعریف سلاح غیر متعارف اینه که بدون تفکیک عمل می‌کنه، هیچ کارش هم نمیشه بکنه. اصلاً مفهوم اینه. بعد میان اینو تقسیم می‌کنن به سه قسم. اخیراً اومدن سلاح رادیولوژی هم اضافه کردن شده 4 قسم، ولی معروفش 3 قسمه. سلاح اتمی هسته‌ای که از شکافت اتم به وجود میاد، سلاح میکروبی و شیمیایی. خب این سلاح ها میدونید تولید شد و در جنگ جهانی آمریکا ازش بهره برد، اولین کشوری بود و تنها کشوری هم بوده تا کنون که از این سلاح استفاده، یعنی این مهر افتخار به پیشونی آمریکا خورده و هنوزم رقیب پیدا نکرده که از دشتیش کم بشه، اون تکه تو این قضیه. خب بعد از اون جریان ناکازاکی و هیروشیما اینا دیدن خب خیلی خطرناکه، اومدن یک پیمانی رو منعقد کردن تحت عنوان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، سلاح‌های هسته‌ای. در 1968 میلادی این رو توافق کردن، پیمان رو، و 2 سال بعدم اجرایی شد و نهاد اومد تحت عنوان NPT. دیدم هی میگن NPT، اصلا چی دو نداریم NPT. این NPT به وجود اومد و موفق هم بوده، یعنی خیلی تونسته به هر حال کار بکنه، کنترل شده. و اصلا اون زمان چی بود که همه کشورها آروم آروم برن به این قضیه و اصلا دنیا پر بشه از این سلاح و کسی مطالعه کنه این پیمان رو، ولی توش تبعیض هست، اینا رو کسی انکار نمی کنه، ولی در عمل کرد منصفانه بخوام بگیم موفق بوده، ولی خالصانه نه دو حرف کس. بعد این پیمان که به اصطلاح تشکیل شد، اینا اومدن بردن به مجمع عمومی سازمان ملل، در 1970 اجرایی شد برای 25 سال، یعنی اول مدتش دادن 25 سال 1970 تا 1995. دیگه از اون زمان وارد ادبیات شد که این سلاح اتمی با میکروبی و شیمیایی مقفول ماند، روی این بحث شد. خب کشور ما جز اولین کشورهایی بود که به این معاهده، به این پیمان پیوست و همکاری کرد و البته چون میدونی که هر کشوری عضو NPT میشد امتیازاتی هم میگرفت، در واقع بدبستان بود، یک کشوری عضو میشد دیگه خودش دنبال سلاح هسته‌ای نمیرفت، حتی دانش هسته‌ای نمیرفت، منتها اونا کشورهای هسته‌ای بهش کمک میکردن که خب این نیروگاه اتمی بوشهر ما که از قبل از انقلاب بود بنابراین بود که بدن و به هر حال ایران رو به دانش هسته‌ای مسلح کنند. چنانچه باید توجه داشته باشید دانش هسته‌ای کاملا جدا از سلاح هسته. دانش هسته‌ای امروزه تو بسیاری از شون دخالت داره، یعنی از برق گرفته تا دامداری تا کشاورزی تا دامپزشکی تا پزشکی و شعبه های زیادی که داره. خب این بحث بود دیگه. بعد انقلاب شد میدونید مطرح نبود، تا بعد که دیگه مطرح شد ایران دنبال انرژی هسته‌ای و سلاح هسته‌ای. حدود 4 سال پیش بود، یعنی دقیقا 30/11/88 بود که یه صحبتی از رهبری منتشر شد که ایشون فرمودن ما این رو حرام میدونیم، این رو مبانی اعتقادمون اجازه نمیده و اصلا دنبالش نیستیم. بله ما دنبال دانش هسته‌ای هستیم، یک، و دنبال اینم هستیم که دانش هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس. خب این بعدش هم یک کنفرانسی بود که بین الملل بود، منم بودم، اون یکی از سخنان ها بودم، فروردین فکر کنم 89 بود، بازشون اونجا پیام دادم که این پیام رفت سازمان ملل و فکر کنم به 5 یا 6 تا زبان ترجمه شد و جزء اسناد اونجا قرار گرفت. ببینید این فتوا و این بحث همچون مانده بود، یعنی کار درستی نشده بود، یه کار علمی حوزوی، چه اولا این فتوا بود حکم حکومتی بود یا یک اصلا تاکتیک بود، یه نظر سیاسی بود خارج از گستره شریعت. خب حالا اگر مثلا فتواست اسنادش چیه؟ دلیلش چیه؟ آیا دلیل مخالف داره یا نداره؟ حتی توی این 3-4 سال من یاد نگاهی با بعضی از آقایی میشه خیلی راحت که آقا مگه عید دو لهم مستطعت و منقوبه ما نداریم؟ خود ما چون من خودم عقیدم نبود از همون ابتدا معتقد نبودم اصلا حرامه درگیر میشدیم، مثلا طرف مقابل هم اینقدر انصاف نداشت که میگه خب بالاخره این آیه رو فلانی هم دیده دیگه، که تو قرآنه، حالا این کتاب خیلی گمنامی باشه دیگه این طرف ندیده، تحقیق نکرده، گاهی میگیم فلانی این حدیث رو ندیده، اما دینه که با آیه رو ندیده که این آیه هم که آرم سپاه هست، بچه ها از اول چشونه با این آیه باز میشه بزرگ میبینن دیگه و سینه ها هست دیگه. به هر صورت این نشست دوستان برای این تشکیل شد که بیان نظر ایشون بشه اولا و اون اسناد بیاد، اسناد بررسی بشه و تا یه حدی هم ادله‌ای که توهم میشه مخالف جواب داده بشه، چون نمیشه یه همایشی که دنیا روش حساب میکنه و پخش میشه یه مثلا میگی این گروه مخالفن اون گروه موافقن، ادله اینا ادله اونا، باید درنگی کرد، مدیریت کرد، کاری که ما کردیم تو همایش بگیم این ادله اسنادش اینه و آیاتی که و بعضی از ادله کردش توهم مخالفت میشه اینا جوابش دیگه واقعا هم همینطوره، نه این خواسته باشیم خدای نکرده غیر از واقع گفته باشه. فرحال مطرح شد و خیلی هم بازتاب داشت، تا دیروز دوستان گفتن حدود 800,000 بار این کلمه تو این چند روز بیرون و خارج از کشور جابجا شد با همین کلمه فقه هسته‌ای. البته در ادامه ما اول برنامه فقط این بود، ولی به ذهن من رسید بحث این مقدار تبارشناسی بکنیم که این فتوا رو نگیم مثلا یه دفعه سال 88 پیدا شده، ما از این شدیدترش رو در متون کهن داریم که خیلی از فقها میگن مثلا القای سم به هیچ وجه نمیشه تو غذای دشمن ریخت، تو آب ریخت. امام میگن اگه منجنیق استفاده میکنید بکنید، چون منجنیق هدایت شده عمل میکنه، تفکیک شده عمل میکنه، میخواد یه جور آتش بزنید بزنید، یه پادگان اگر واقعا صلاح هست، اما آب وقتی داخل سم داخل آب ریختی یا آب داخل سم ریختی، حالا شوخی کردم سم رو داخل آب ریختی، خب حیوان هم میخوره، پای درخت هم میره، بچه هم میخوره، پیرزن هم آب میخوره، اینا دیگه چه گناهی دارن؟ نمیشه تفکیک شده عمل نمیکنه. اصلا رمزش همینه و الا منجنی مگه خشونتش کمتر از سم هست، اما او تفکیک شده عمل میکنه، این نمیکنه. یه دفعه شما مثلا یک موشک رو هدف میگیرید میزنید، حالا ممکنه احتمالا اشتباه هم بره ولی به هر حال نوعا، اما یه دفعه نه شما یه دفعه سلاح شیمیایی رو پخش میکنید توی شهر، این همه استنشاق میکنن، اون رزمنده استنشاق میکنه، سرباز، اون پیرزن هم استنشاق میکنه، تازه اونا ممکنه سلاح دفاعی داشته باشن ولی این بیچارها که سلاح دفاعی هم ندارن، یعنی تفکیک شده عمل نمیکنه هیچ، معمولا هم گریبان بیگناه میگیره. این خوب بحث تبارشناسی بود، یه بحث خوبی شد. یه وقتی هم که یه دفعه به ذهن من رسید اونجا مطرح کنیم میکردم تفاوت فتوا رو با معاهده MPT بررسی کنیم که من 5-6 تا نکته اونجا گفتم، چون متاسفانه منتشر نشد بیرون، ضبط هم نشد، حتی من آقای حسین زحمت کشیدن نوشتم رو سایت گذاشته میشه، خواستید سخنان رو ببینید ولی اونجا منعکس نشد. ببینید خیلی تفاوت داره، یعنی یه نکته که خیلی برای اینا جالب بود وقتی گفته شد، بعد چند نفر اومدن آقای صالحی مسئول انرژی اتمی دیگران، در MPT میدونید ما یه تعهد داریم که 180-189 کشور تعهد دارن میتونن طبق ماده 10 MPT از این تعهد بیان بیرون، یعنی ایران میتونه رسما بگه که من از MPT بیان بیرون، و میدونید که این سر و صدا هم که رو ما دارن که رو پاکستان ندارن، رو هند ندارن، تو بقایی ها میگن چه سراغ اونا نمیرید، اونا اصلا عضو MPT نیستن، رژیم صهیونیستی، رژیم پاکستان، رژیم هند، اصلا عضو MPT نیستن، ما عضویم و خب حساسیت هست. میتونه یک کشور از طبق ماده 10 NPT بیاد بیرون اصلا. بیاد بیرون. در حالی که فتوا میدونید ما نمیتونیم بگیم آقا ما فردا فتوا اون زیر پا میذاریم. بله فردا طرف مجتهد بدون اشتباه کرده، اسناد پشتیبان رو بد فهمیده، اون بله قدول از فتوا داریم. اما من یه جمعی بود یکی از اساتید مطرحیدم گفت فتوا هم قدول داره. واقعا ناراحت شدم چون اون با غرض هم میگفت، با مرض هم میگفت. ولی خب اینطور نیست که وقتی فقیه به 10 تا آیه 20 تا آیه تمسک میکنه دیگه. به هر صورت این یه نکته. نکته دیگه هم که اشاره کردم تو امپیتی بلوستانه، یعنی ما عوض میشیم یه امتیازاتی میگیریم از این تعهد هم میدیم. در فتوا هیچی هم کسی به ما نده، ما ناچار مراعات فتوا رو، چون حکم خداست، حکم الهیست، حکم عبدیست. خود امپیتی عرض کردم از اول موقت بوده 1970 تا 1995. هفته 1995 شد برداشتن مدتشو و الان همینطور هست، یعنی نه به قید دائم مقید شده نه به قید موقت. و به نظرم چون که از مواد آمده برای بازنگریش. خب اگه فردا نشستم بازنگری کردم گفتم نه. خب باز این یه تفاوت اساسی که باید توجه دوستان داشته باشن. تفاوت دیگه اینه که NPT فقط رو سلاح اتمیه، نه میکروبی نه شیمیایی. ولو الان عرف جهانی این شده که اصلا سراغ اون سلاح هم نمیشه رفت، اسمش هم نمیشه آورد، ولی بالاخره در NPT نیست. در حالی که تو فتوایی که رهبری داشتن، بزرگان ما داشتن، فقهای ما، میدونید که اصلا ربطی نداره. یعنی حتی فردا یه موشک هم باشه که هم غیر متعارف عمل کنه، هدایت با اصل تفکیک منافات پیدا کنه، همین وضعیت میاد. ولو اسم اتمی و هسته‌ای و میکروبی و شیمیایی هم به خودش نگیره. و بعد تفاوت‌های دیگه، حتی ما بدونید فقط این نیست که بگیم نباید تولید کرد، نباید بکار بود، اصلا باید از بین برد. یعنی دو تا حکمه، یکی وجوبه، یکی حرمت، یکی وجوب مرد. در حالی که در این پی اصلا بحث از بین بردن نیست. برای کشوران به دو قسم تقسیم شدن که از اون تبعیض‌هایی که تو NPT هست، هسته‌ای، غیر هسته‌ای. کشورهای هسته‌ای حالا همینی که دارن حفظ کنن، دیگران که هسته‌ای نیستن حق ندارن هسته‌ای بشن، ولی متعرضه از بین بردن نیست. در حالی که طبق این فتوا و فتوای فقیهان و عدل و احسان کشان باید از بین بره. این دوستان یه گزارش علمی بود، تمام ادله هم بررسی شده بود، اینطور نبود که بخواد یک طرفه مثلا قضیه بشه. ما نداریم واقعا دلیلی که بتونیم مبرر باشه. گاهی از دوستان جوان میدونیم که آقا ما هم داشته باشیم بترسونیم. اعدو لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله و عدو بکن. خب اینو معلومه که خوب موضوع تسلط دارن. اصلا سلاح هسته‌ای ترهبون الناس، تفسدون فی الارض، افساد فی الارض. از مصداق اعدو لهم ما استطعتم من قوة خارجه. به علاوه خب اعدو هم مثل سایر اوامر الهی با اسباب حلاله. آیا این آیه این هم میگیره که بیرید دزدی کنید که مثلا سلاح تولید کنید؟ یا این هم مثل سایر اوامر الهی باید از اسباب حلال مهیا بشه؟ اما در عین حال این هم عرض میکنم بحث علمی جای خودشو داره. نظرم آزاده، حتی من به ذهنم رسید که این بحث رو ببریم تو کرسی های نظری پردازی و اونجا دیگه نه رسانه هست، خیلی راحت اگه میخواد حرف بزنه بررسی بکنه و به عنوان یه مثلا اندیشه بیاد بیرون، حالا اون حرف هست که بعدا باید انجام میشه. این خواسته بودم دوستان من یه گزارشی بدم. اینه اجازه بدید من یه ریزکاری هایی هست این پشش در جهت مانده فقهمون بگم که انشاءالله شنبه بیدیم بحث جدید. ببینید داریم شفاعت میکنیم. امروز یه مقدار حواسای من بر بردم بحث اخلاق بود و بعدم بحث هسته‌ای رو. ببینید ما داریم اقوال علما رو میبینیم دیگه، یعنی اینجوری گفتیم حکم این عناوین و متون الفقهیه. اصلا سراغ ادله هنوز نرفتیم. حکم خدا چیه هنوز هیچی نگفتیم. نظر فقها چیه داریم میگیم، به اصطلاح داریم تتبع میکنیم. یه دو سه نکته از خیلی برگم ندارید این برقم ندارید برگم نگاه کنید. بذار من این دو سه نکته رو بگم بحث پیش بره. ببینید یک نکته راجع به نظر شیخ انصاری که بخشش رو دیروز خواندیم تو برگه هست، بخشش رو نخواندیم. مرحوم شیخ راجع به لعب میگه به نظر من حرام نیست لعب، و میگه اصلا من ندیدم کسی که میگه لعب حرامه. اگر هلی کیه؟ ابن ادریس هلی، این که توجه دارید علامه هلی تنها ابن ادریس هلی، فقط ابن ادریس هلی گفته لعب حرامه. بعدم گفته شاید مرادش لحوه، و الا این خیلی حالا تعبیرتون یه زایکاریه که بگیم لعب حرامه. حالا جالبه ببینید چقدر نگاه ها فرق میکنه. یه آقای دیروز داشتیم میگه لعب حرامه، اونی که حرامه لعبه. شیخ انصاری برعکس میگه یه نفر گفته لعب حرام، اونم حتما منظورش لعبه، و الا لعب که حرام نیست. اینجوری اقوال مقابل هم قرار میگیره. راجع به لعب شیخ اعظم میفرماید که اگر لعب رو مرادف لحو فرضش کنیم به حکم لحوه. بپرسم از شما شیخ اعظم راجع به لعب چی گفت؟ فرمود اگر لاغر اونی که از قوه شهوانیه برخواسته باشه که اصلا شو لعب همین میدونه، میتونیم بگیم حرامه. از شدت شادی باشه میتونیم بگیم. داشتیم عبارت دیگه، عبارت مطالعه کنیم داشتیم دیگه، هم دیروز داشتیم. ولی اگر نه بگیم لعب هر نوع حرکت بیهوده، به قول ایشون مطلق الحرکات لاغیه، خب این دیگه باید بگیم کراهته. فالعقافی ها ان کراهه. خب اینم شیخ اعظم. اگر یادتون باشه دیروز که من میخواستم حکم این عناوین رو در متون فقهی بگم، گفتم چند تا نظره. دیروز بود، پریروز بود، کی بود؟ گفتم بعضیا میگن مطلقا به ما هیه این عناوین درسته، دو نه مطلقا با تفصیل ولی به ما هیه. یه نظرم تفصیل میده بین لحو و لعب، دیگه اون حرام اون حرام نیست. یه چهارمی هم داشتیم، چی بود؟ اونایی که میگن که این عناوین به ماهیتیه نه مطلقا حرامه نه به تفصیل حرامه، فرق بین لحو و لعب هم نیست. میخوام بگم این نظر چهارمی میشه که الان میخوام براتون بگم. بعضی از فقها که شاخص هم هستن، مرحوم کاشف الغطا، ایشون گفته آقا عبارتش اینه، چون ندارید میخونم. ایشون میگه الحرمتو در امثال این امور محل و نداره الا اذا تلزم تفویت واجب او ارتکاب حرامه، یعنی مگر عنوان مقارنی پیدا کنه. فتلک العناوین الثلاثه، ایشون باطل رو نیاورد، لحب تلک العناوین و سراسه این انتبقت علا احد المحرمات المعروفه، اگر با یکی از اون محرمات کل لعب به نرد و شطرنج، بازی با نرد و شطرنج، آلات قمار، آلات شطرنج، یا آلات رقص و پایکوبی که من بعد چند تا نقطه گذاشتم، فلا اشغال فی الحرمه، اما اشغال در حرمه نه که اینا حرام شده اون عناوین، و این تجرد از ان شیء من تلک المحرمات المعلومه فهی مکروه. ولی اگر عنوان محرمی نداشته باشه چیه؟ مکروه. ولی کسی با آلات قمار بازی کنه، چون با آلت دیدید مرحوم شیخ انصاری چی میگفت دیروز؟ ایشون گفت آلت بودن دخالت نداره، حرمت رفته رو لحن بودن. آقای کاشف الغطا عکسه اونشون میگه، میگه حرمت رفته رو بازی با آلت. البته بازی با آلت باز نه به ماه و بازی اون چون قماره، چون شطرنج. قهرم موسیقی هم همینیش میگه، ایشون میگه، میگه اگر مثلا کسی با آلات موسیقی نه چون لعبه یا لعبه در موسیقی، نه بازی، یعنی استعمال این ادواته که حرامه. این هم قول چهارم. البته من یه چیزی هم به شما واقعا، حالا این کسی ممکنه مثلا بعضی که تفصیل دادن به این برگردونه یا قول چهارم رو به تفصیل برگردونه، ولی من معتقدم باید دقت کرد. اونی که میگه خود لعب حرامه، منتها لعب مخصوص، با اونی که میگه خود لعب حرام نیست، اون همراهه حرامه، اینا رو نباید به عبارت دیگه دقت کنید. این همراه بودن با محرم گاهی واسطه در ثبوته. اگر واسطه در ثبوت باشه بقیه به شما میگه. مثلا یک کسی بگه قنا، اگر مثلا با اختلاط زن و مرد باشه قنا میشه حرام، یعنی اون اختلاط باعث میشه که قنا حرام بشه. این اختلاط میشه واسطه در چی؟ ثبوت دیگه. یعنی حکم میده به خود قنا. یه دفعه میگیم نه، همراه شدن با محرمات واسطه در عروضه، یعنی واقعا خود اون بازی حرام نیست. اگر هم میگیم این بازی حرامه، مجازه. مثل کسی که داخل ماشین نشسته میگیم فلانی از تهران حرکت کرده داره میاد قم، اونم عقب ماشین خوابه، این حرکت نکرده که، میگن حرکت ماشین واسطه در عروضه. فقط یه مجوز میشه که من مجازم، میگم فلانی در حال حرکت داره میاد قم، بلا این حرکت کجا خوابیده. ولی میتونیم این بشکم واسطه در عروض. این دقت داشته باشید دوستان تو بحث علمی که گاهی اقتران با محرمات واسطه در ثبوت، گاهی واسطه در عروضه. اگر واسطه در ثبوت باشه میشه تفصیل، اگر واسطه در عروض باشه میشه این قول چهار. خب من همینجا دوستان بحث رو تمام میکنم. خب انشاءالله شنبه کاملا بحثی جدید داریم، چون بقیه هم ندارید من نتونستم برسونم. لااقل پیش مطالعتون کار خودتونه. ببینید شنبه این با چه کار بکنید، من خیلی تکلیفون سنگین نمی کنم. شنبه بیشتر با قرآن کار داریم. خب دیگه کار به فقها هم نداریم، فقها تمام شد. کار به اقوال هم نداریم، حتی اقوال مفسرین هم کار نداریم. اگر هم مطرح کنیم قرآن رو بفهمیم. انشاءالله شنبه میخواد ببینیم از قرآن آیا حرمت لعب، حرمت لعب، حرمت اون یکی چی بود؟ لعب، باطل، این چهار تا نهاد آیا حرمتش در میاد یا نمیاد؟ همین اگر فرصت بودیم با سراغ احادیث هم بریم.